بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على
عرض خیر مقدم خدمت دوستان داریم و تبریک ایام از عید فطر گرفته و فضاهای دیگری که متناسبه با تبریکه. الحمدلله که خدمت عزیزان هستیم، خدا را شاکریم. در این فصلی که احتیاج شدید به فکر هست، به رشد هست، به تبلیغ هست، به فرهنگ هست، در این فصلی که معارف دین غریبانه داره زیر چکمه بدخواهان قرار میگیره و جوامع فرهنگی، حوزه های علمیه همین مسئولیت رو دارن که ساخته بشن، بزرگ بشن، رشد کنن، تربیت بشن، فضا را بشناسن و برای ابلاغ رسالات انبیا و توحید و معرفت و کیفیت سلوک به سمت توحید خودشون آماده بشن و مردم رو آماده کنن. این وظیفه سنگینی است. این وظیفه سنگینی است. خدا رحمت کنه، مرحوم حاج آقامون نقل میکرد که یه وقتی در اصفهان، مدرسه صدر اصفهان، در زمان قاجاریه، طلبه ها هجوم می آوردن از اول صبح برای درس و بحث و وارد مدرسه می شدن، خارج می شدن، رفت و آمد خیلی حوزه های دائر و گرمی بود. و مرحوم آیت الله العظما بهجت همیشه می گفتن من دلم می خواد اصفهان دوباره احیا بشه. اصفهان خیلی قوی بوده در فضاهای علمی در یک دوره هایی. پدر ما نقل می کردن که یه وقتی مدرسه صدر اصفهان بود و حوزه علمیه دائر، دیدن یه مردی با لباسهای مندرس و چوپانی، اینم آمده و شرکت میکنه توی درس، درسهای سطوح عالی و گاهی بعد از درس بعضی طلبه ها ازش میپرسن که ها کجا آمدی؟ میگه آمدم ببینم که چه کار میشه کرد. یه چند روزی میاد درس و کتابخانه معظمی اونجا بوده، دیگه خودشو مشغول میکنه به آمدن توی فضای حوزه. بعد 3-4 روز یه هفته که میمانه میگه میخوام برم. ازش میپرسن که ها چی شد پس تو آمدی تو حوزه؟ گفت که همه مطالب رو فهمیدم و همه این کتابهایی که هست رو متوجه شدم. بهش میگن که ها همه مطالب چیه؟ یه چوپان میگه تو همه این کتابها به من داره خطاب میشه و به زبان همه اساتید داره حرفشون به من یک جمله ایست که او رو من متوجه شدم. میگن ها حرفشون چیه؟ میگه که حرفشون اینه که چوپون آدم شو، آدم شو. رسیدن به جایگاه اصلی انسانیت ادبیات خاص خودش رو داره. همه اشیاء عالم دارن گویا با انسان صحبت میکنن که کیستی، چیستی، کجایی، چه میکنی، چه میخواهی، و دارن انسان را سوق میدن به یه مرکز راقی، بلند، عالی و اون جایگاه اصلی انسانیه. منتها این جایگاه اصلی انسانیت تیه طریق میخواهد. حالا یه وقت با زبان چوپانی یه نفر داره میگه، بیان میکنه یا میشنوه، یه زبانه. اما اگر خواستی همین رو تبیین کنی، باز کنی، به زبان روز بیاری، میبینی که همه ذرات دارن به شما میگن که آقا کار کن، درست رو بخون، آقا تربیت شو، تقوا پیشه کن، آقا رشد کن، رشد کن، همه جانبه رشد کن. این جهان نیاز داره. دشمن همه رقم الان ما را تحت سیطره هجمه های خودش قرار داده تو تمام دنیا، حتی تو کشور خودمون. امروز برخورد کردم به یه پستچی، آدرسی را میخواست در منزل. گفت آقا من دلم میخواست وارد حوزه بشم ولی نشدم، و ولی یه سوال از شما الان دارم. گفتم بفرمایید. گفت که از سیستان و بلوچستان که گرسنه‌تر نداریم که، مردم فقیرن، اما چیه که با روحانیتشون اینقدر اینها علاقمند و حمایتگرن، ولی تو شهرهای ما که اینقدر الحمدلله امکانات هست مردم زاویه دارن؟ خب به نظر شما چیه جواب این قضیه؟ گفتم آقا تبلیغ دشمن، تبلیغاتی که دشمن داره میکنه. این فضایی که الان برای بخشهای فرهنگی و شماها پیدا شده، وظیفه داریم ما که دنبال کنیم این قضیه را. این جایی که برای شما تعبیه شده و قرار داده شده باید بیستی. سنین نوجوانی سنینیست که اصلا معادلات گاهی حاکم نیست، نمیداند که برود. فرض کنید حالا اسم شغلی را نمیبریم، ولی از شغلهای پیش پا افتاده، حتی گاهی نمی داند که بماند در بخش فرهنگ دین و تبلیغ کند، بخواند، بداند، دانا شود، با تقوا شود، نمی داند این راه را ادامه بده یا بره دنبال فلان شغل. اینقدر انسان دور. آقا این نصیبی برای شما بوده که بیایی وارد بشی به این فضای دین و بدانی، بخوانی، بفهمی، رشد کنی. یک مرحوم آیت الله العظما بهجت دیگر بشی، یک آیت الله العظما سیستانی دیگر بشی و بقیه بزرگان. مگه اونا از کجا شروع کردن؟ از همین جایی که شما شروع کردید، منتها نیت خالص، استقامت در مسیر، اخلاص در عمل به جای اینها رو رسونده که مردم برای کسب وظائف دینیشون با اینا کار دارن و یک نفرشون گاهی خیلی میتونه مفید باشه در فضاهای فرهنگی. اینجوریه، منتها باید فضا را شناخت، باید توانمندی را شناخت، باید آشنای به مبانی شد. ولی وظیفه است. بهترین کار دنیا را شما دارید میکنید به شرط تقوا، به شرط جدیت در تحصیل. مبادا ذهنیتی برای شما درست بشه که به تردید و تردد بیفتید که من ادامه بدهم یا ندهم. ادامه ندهی حالا چه کار میکنی؟ وقتی این فضا به این شفافی، به این زلالی، به این قابلیت رشد برات آماده شده. من اینقدر مشورت میکنن بعضی طلبه ها، میگن که مثلا 10 سال پیش تو مدرسه شما بودیم، ول کردم آمدم، حالا پشیمانم، خوام برگردم. میگم عزیز من دیگه حالا وقت برگشتن نیست، 10 سال گذشته، تو یه مدتی یک فضا را گرفته بودی و یه فضایی که یه نفر مستعد میتوانست اشغال کنه، تو اشغال کردی، بعدم رفتی. خیلی دیگه حالا چه؟ بعد سالها گذشته دوباره روشن کردن موتور فکری یه نفر کار آسانی نیست. قدر بدانید این نعمت خداست، این لطف خداست، این دعوتنامه امام زمان علیه السلامه. اما نمانید در این حد اقلی، نمانید از جهت شخصیتی، از جهت فرهنگی، از جهت درسی. سعی کنین بر قله و بر رأس هرم و بر مراتب عالی کمال قدم بگذارید. این فضایی است که خدای متعال برای شما فراهم کرده. میدانید که انسان خیلی فرصت تکرار فضاهایی که برش پیش میاد رو نداره. یک باره، یک دعوتنامه آمد برای شما، دیگه بمان و کار کن و رشد کن. ما مفتخریم که میهمان سفره احسان الهی، تبلیغ انبیا و رسالات انبیا، معارف اهل بیت و علوم حوزه های علمیه هستیم که تا بی نهایت هم اگر رشد کنیم بازم ما را رشد میده. هر چه پیش بریم هست. منتها یه توازنی میخواد بین بخش‌های نظری و علوم و بخش‌های تقوایی و خودسازی. اگر یک طلبه ای این گوشیشو برداشت و دائم تو فضای مجازی خاص به قول شیرازی یا بپلکه، این نمیشه روش حساب کرد. شما رو گذاشتن برای اینکه توازن ایجاد کنید بین علوم و تربیت، تربیت نفسانی، ارکان خلقیات و اخلاق را باید بشناسید. خب شناختید افراط و تفریط در وابستگی ها را باید بشناسید. افراط و تفریط را شناختید، اعتدال را باید بشناسید و سعی کنید یک فرد فرهنگی معتدل در تمام ابعاد و یک شخصیت معتدل ارائه کنید برای جامعه و برای حوزه های علمیه. افراط و تفریط بیچاره میکنه انسان را. این دعوتنامه و این نصیب حالا که برای شما آمده، قدر بدانید، بخوانید و بخوانید و بدانید، بدانید و بدانید و متوجه این قضیه هم باشید که تمام معارف از قرآن گرفته میشه. به جای اینکه گاهی اوقاتتون صرف امور واهی و سست بشه، اهل قرآن باشید، اهل روایات باشید، اهل اعتدال باشید، اهل اخلاق باشید، اهل این باشید که مبانی اعتدال را و خلق الهی را و فضیلت انسانی را بشناسیم و در این مسیر حرکت کنیم. این را عرض کردم که تشتتی تو ذهن عزیزان من پیدا نشه. دشمن دارد با تمام توان و تمام ابزاری که میتونه به استخدام بگیره در مقابله با فرهنگ دین داره کار میکنه. حتی یه مسئله حجاب که از مسلمات اصلا خلقی این ملت بوده، افتخار میکردن بهش، الانم میکنن. دشمن میاد علامت سوال میذاره و میخواد این فضیلت ها را از این جامعه بگیره. داره دشمن کار میکنه. ما بخش های فرهنگی هم نسبت به کارها و داشته های این ملت ارائه به روزی نداریم. آقای جعفری اینجا نشستن، امروز تو اخبار می‌دیدم که 500 زن زرندی در دفاع از حجاب راه پیمایی کردن. یه شهری که خیلی در متنم نیست و تو مراکز استانها هم نیست و مردم دارن داد میزنن که ما هویت خودمون رو داریم، کسی اینا رو نمیاد ارائه کنه، بها بده. چقدر ما ممتازین قرآنی، نهج البلاغه‌ای، صحیفه سجادیه‌ای داریم که در مدت کوتاهی حافظ کل شدن. اصلا کسی اینها رو بیاره ارائه کنه، فکر مردم رو مشغول کنه. میگم ما ضعیف عمل میکنیم، اون وقت نسبت به اموری که برخلاف مسیر فرهنگ دینه، از خلافهایی که اینها دارن انجام میدن، ببینید چجور میارن و ذهن حتی جوان متدین ما را درگیر به آلودگی ها میکنن. و ما باید اینقدر رشد کنیم و ارتقا پیدا کنیم که معارف دین را شسته و رفته، جذاب بتوانیم به جوامع ارائه بدیم. مردم در کشورهای دیگه طعم معصیت را چشیدن. خانواده‌ای که اهل شرب خمر بوده، اهل رقص بوده، اهل همه خلاف‌ها بوده، میگه بابا دلم از این فرهنگ آرام نگرفت، وقتی آمدم و مسلمان شدم دلم آرام گرفت، با خدا پیوند خوردم. چطور ما فرهنگی به این زیبایی را نشناسیم، خودمون در مسیر رشدش گام بر نداریم و به مردم در حد وسع خودمون ارائه نکنیم؟ این مسیری که بخش‌های فرهنگی حوزوی گام درش میذارن بهترین مسیر دنیاست. افتخاره آمدم وارد فضای توحید شدم، فضای تبلیغ رسالات انبیا شدم، وارد فضای معرفتی قرآن شدم، وارد فضای معارف روایات اهل بیت شدم، وارد فضای علمی حوزه‌های با سابقه هزار و اندی ساله شدم. افتخار این، نگیرن اینو ازتون. شیاطین دارن کار میکنن برای فاصله انداختن بین اصالت و هویت جامعه با اندوخته های دینی. جوامع ما برگردید 100 سال 200 سال 300 سال قبل، میبینید که چه نجابتی، چه اصالتی، چه هویتی، چه دینی، چه تقوایی. خوب، ما باری گران بر دوشمونه برای هر یک آیه‌ای که منتقل بشود به نسل‌های بعد. میدانید که در طول این هزار و اندی ساله چقدر شهید داده شده؟ برای هر یک آیش چقدر شهید داده شده؟ ایستادن که این معارف را به ما منتقل کنن. و اراده حق تعالی بر این است که فرهنگ توحید فراگیر بشود. و اینم به شما عرض کنم، ما وظیفه داریم. فکر نکنید که خود آقا بقیت الله بخوان بیان فقط با معجزه و بدون یار و یاور. نه، انصار میخواهد، اصحاب میخواهد، توجیه میخواهد. یه سری قواعدی است که رون قواعد عالم میره حتی برای اصلاح. و شماها پای در این سفر و مسیر گذاشته اید، قوی باشید، شاکر باشید خدا را. یه وضعیت طلبگی رو مقایسه نمی کنن که میگه آقا چقدر به تو حقوق میدن؟ بعضی ها هم میهمان خیالاتشونن، مثلا میخواد ازدواج کنه، رفته یه جایی خواستگاری، فرض کنید که بهش گفتن که نه، از چه کار میکنی برای زندگی آینده؟ مگه به کار انسان خدای متعال حامیست؟ خیلی هم هستن از این طرف، خیلی هم استقبال میکنن از فضای طلبگی، اصلا میخوان استقبال کنن، میخوان استقبال نکنن. من طبق تشخیص اصولی و مبنایی بر اساس توحید، نبوت، ابلاغ رسالات انبیا، معارف اهل بیت و بزرگان حوزه، علوم و معارفی که در این حوزه ها بوده، هویتی که در این حوزه ها بوده، این مسیر رو انتخاب کردم و میرم برای تبلیغ از آقا بقیت الله، تبلیغ از علوم و معارف قرآن، تبلیغ از توحید و دین خدا. اما خیلی کار داره، خیلی ماندگاری میخواد، خیلی ثبات قدم میخواد. نه، بمانید و قوی بمانید، کار کنید و قوی کار کنید، رشد کنید و بسیار رشد کنید. فقط همین یک زئل هست که هر چه بخوانی و بدانی بازم راه برای رشد داره. فقط خواهشم اینه که اوقاتت رو ضایع نکن، خودت رو ضایع نکن. این فرصتی که خدا بهت داده بهترین فرصته. بمان و خوب بمان، بخوان و خوب بخوان، استقامت کن و خوب استقامت کن، بقیه امور حل میشه. خداوند رزاقه، خداوند رزاقه. اگه سختی بود نسلهای قبل از ما کشیدن برای اینکه این معارف دین به دست ما و شما برسه. الان که الحمدلله حد اقلها به یه اعتبار تأمینه و آقا بقیت الله نسبت به سربازانش کم نمیذاره، اگر مشکلی باشه در وظیفه شناسی بنده هست و عمل کردن به وظیفه. بمان و خوب بمان، بخوان و خوب بخوان، بهتر از این گزینه ای نیست. با اطمینان عرض میکنم بهتر از این گزینه ای نیست. چرا؟ به خاطر اینکه یک توازنی شرطه که در بخش علوم و تربیت تو این رشته حاصل میشه. حالا ممکنه یه نفر آقا توی یه بخشش کم بیاره، اون کم آورده، بلا حوزه نسخه ای دارد در توازن بین مباحث نظری و بین تربیت نفسانی، بین مباحث نظری و تربیت نفسانی. انشاءالله موفق باشید. غیر از اینها خیلی بالاتر از اینها هست، هست، هست که حالا وارد اون فضاها نمی شویم. اما شیخ مفیدها داشته این حوزه، وقتی که تا اون همه شهر را گرفت فقط یک نفر قضا بر می داشت و برای بیمارهایی که مبتلا به طاعون بودن می برد، می گفتن آقا خطرناکه، این بیماری مصریه، می گفت که به من سرایت نمی کند. شیخ مفیدها داشته این حوزه های علمیه. سید مرتضاها داشته، سید رضیها داشته که یکی از برکاتش و حسناتش کل نهج البلاغه است، جمع‌آوری نهج البلاغه رو سید رضی، سید مرتضی، سید ابن طاووس ها، سید بحر العلوم ها و تا برسد به حوزه نجفی که در زمان شیخ انصاری و حتی قبل از ایشون نظام نامه ای برای تربیت نفسانی داشتن، اینها مدون بزرگانی همشون هم از ایران رفته بودند. خیلی از این بزرگان معارف اخلاقی از همین اواخر که نگاه کنید، از مرحوم قاضی که ما تبریزی بودند، از سید احمد کربلایی که تهرانی الاصل بودند، از ملا حسین قلی همدانی که اهل همدان بودند، از سید علی شوشتری و دیگران و دیگران و دیگران، بزرگانی بودند از ایران رفته بودند و مرکز معارف خودشناسی، خداشناسی و تربیت نفسانی بودند. بعدم که علامه طباطبایی ها، بهجت ها، باز ایرانی بودند که برگشتن ایران و به برکت مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه این معارف منتقل به ایران شد و الان خیلی باید کار بشه تا این معارف سامان بگیره، مدون بشه. قواعد انسانشناسی عملی در یک چهارچوب تعریف شده مدون قابل ارائه برای همه طبقات، این کارا نشده اصلا. حالا اونو هیچی، شما توی فضاهای خاص فرهنگی مانند حوزه ها طبقات ورودی هایی که ما داریم، پایه های مختلف، باید برای هر پایه ای ما کتابنامه ای مدون می داشتیم که این بچه های ما جزئیات برنامه های علمی و عملیشون رو آشنا باشن. شما حداقل ثبات قدم نشون بدید که برای تبیین طریق به نسبت به نسل های آینده که میان اطلاعات کافی در اختیارشون بتونید بگذارید. من به شماها تبریک عرض میکنم و سفارشم این است که ثبات قدم داشته باشید. و یه سفارشم از حاج آقامون میخوام بگم که همیشه سفارش میکردن جناب والد رضوان الله تعالی علیه، گفتن که عزیز من توسل به امام زمان یادت نره. اینم کلیدیه، خیلی اساسیه. اگر این ضلع در دل شما احیا شد دیگه رها نمی کنی، دین را رها نمی کنی، توحید را رها نمی کنی، اعتدال را رها نمی کنی، انسانیت را رها نمی کنی. یا صاحب الزمان یادتون نره. و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین.